منفی و فقر به اینجا رسید که آمریکا 4000 میلیارد دلار بود تولید ناخالص ملی، چین 4300 میلیارد دلار. عوامل دیگر این نقش داشته تو این رشد تولید اقتصادیش، ولی عوامل اصلی که مانع از تولید میشن، عوامل اصلی که مانع از میشن نفوذ، نفوذ رو آقا بارها مطرح کرده.
یکی از موارد مهمی که حضرت آقا میگن و در پدافند غیر عامل به شدت روش تأکید دارن اینه که زمینه های نفوذ رو ببندید، زمینه های نفوذ رو مسدود بکنید، پیشرفت حاصل میشه. اصلا اینو خود حضرت آقا صراحتن فرمودن، بارها تو فرمایششون گفتن اینو.
بس ببینید خود آقا فرمودن این جمله، تجربه بشری غیر مسلمان هم تو چین داریم. البته من اعتقادم اینه که هم چین هم روسیه در منافع ملی خودشون با هیچ کی رو دعواسی ندارن.
طبعا من
و ما بارها موضوعات مختلف بارها موضوعات مختلفی در خصوص تقابل با بخش از سیاست‌های خود
تضاد منافع وجود داره آقای دکتر. به هر حال ما اینو بپذیریم، یعنی بعضی از این نقاط منافع ملی ما در تضاد با هم قرار میگیره. نه حضرت امام یک جمله‌ای دارن که میگن همه برد شما در عدم وابستگی شما و استقلال شماست، یعنی همه نقطه رشد شما در استقلال شماست.
اون نقشی که آقای نتانیاهو توی صدا ملل متحد نشون داد، قسمت دومش در واقع یه قسمتی بود اسمشو گذاشته نفرین یا لعنت، شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، حوثی‌های یمن رو به رنگ سیاه نشون داده. نتانیاهو اعتقاد داره اگر حماس در غزه بماند پیروزیشو بر محور ایران کسب میکنه. باور کنیم ما توی مقاومت حماس نقشمون در حد دفاع از بیرون از مرزهاشه، کمک های خیلی جزئی میکنیم. شما نگاه کنید آمریکا بیش از 16-17 میلیارد دلار در یک مرحله، همین اواخر سال میلادی 2023 قبلش 2024 که قبلش شروع شد، توی کنگرهش تصویب شد که یه کمک 16 میلیاردی بهش بدن. ما این 16 میلیارد رو ندادیم. حالا توی این بحث‌های عمومی نفوذ رسانه‌ای میان تو صفحات مجازی، آی همه کشور رو ما دادیم برای اینا
به فلان و بهمانی. دکتر آقای دکتر پزشکیان گفتن نفر میخواد بره یمن به سختی میتونه در عرض 4 روز بره. حالا ما موشک به یمن بریم بعد اینا خبردار نشده باشن. اصلا به طور کلی محور مقاومت اینگار یکی از خصوصیاتش، حالا چون به این نقطه اشاره بکنم و بعد اشاره بکنم به بحث پایانی خودم در مورد اقتصاد اسرائیل، علارغم این که اسرائیل داره از بیرون تغذیه میشه، مدامن هم این اتفاق داره براش میفته، اما گویا محور مقاومت به واسطه خودفزایندگی و خودزایندگیش داره به دستاوردهای نزدیک میشه که میتونه همه اون تزریقی رو که انجام میشود برای اسرائیل لااقل بی تأثیر بکنه، کم تأثیر بکنه، نمیگم بی تأثیر بکنه. نمونش یمنی ها، نمونش عراقی
ها، چه حماس، چه لبنانی ها، چه عراقی ها،
بله،
چه افغانستانی ها که تو محور مقاومت هستن، اون تیپی که تو محور مقاومت، اینا به نقطه تعامل و همسانسازی با علم و علم روس شدن و تونستن تکنولوژی های مختلف رو از طریق خودشون و دانشمندای خودشون به دست بیارن و صاحب فناوری در حوزه نظامی بشن، در حوزه دفاع بشن، در حوزه جنگ الکترونیکی بشن. شما نگاه کنید اسرائیل وقتی که به بیروت حمله میکنه، شهید نصرالله، شهید ست حسن نصرالله شهادت میکنه، چند تا ناو آمریکا حرکت میکنه که به عنوان پشتیبانی اسرائیل. حوثی ها از کجا متوجه شدن که به این ناوها حمله میکنن، حالا عددشون یادم رفته، به دو تا ناو ضربه میزنن
و ضربه درست درمون هم میزنن، ضربه میزنن که ضربه کاری
این که ما نبودیم اونجا. محور مقاومت با اندیشه حضرت امام در قالب اسلام ناب در حال شکل دهندگی امت اسلامیه. اگر ما ورود نمی کنیم و یک جنگ فراگیر رو ایجاد می کنیم، چون جنگ طلب نیستیم،
بنای این رو نداریم،
بنای اینم نداریم، اگر ضربه زدن به ما پاسخ میدیم، دفاع میکنیم. توی جنگ 8 ساله ما دفاع میکردیم از خودمون، حمله کننده نبودیم. اینجا هم هر وقت آمریکا به از هر طریقی به ما ضربه زده، تو این سالهای 35 سال بعد جنگ ما دفاع کردیم، جوابشو دادیم. اسرائیل ضربه زده، ما جوابشو دادیم. بنابراین یه نکته اساسی،
بله،
و اون هم اینه که ما باید صبر داشته باشیم، این هزینه ها رو تحمل کنیم. گاهی خود جان ناقابل من پیش میاد و من همیشه گفتم که تو جنگ توفیق شهادت نداشتیم، شاید تو این مسیرها شهید بشیم. معلوم نیست خدا برای من چی میخواد، برای هر کسی میخواد، ولی این هزینه رو با صبرمون، با تحمل پذیریمون باید اونقدر برسیم تا دشمن رو در حالت انفعال قرار بدیم. قدرت بازدارندگی معنیش اینه که به دشمن اجازه فکر کردن، نه عمل کردن، تجاوز به سرزمین‌های خودمون ندیم،
حتی خطور نکنه به ذهنش. بسیار هم خوب. الان در خدمت جناب آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه، مدیر اندیشکده جهادی هستیم. قبلش دلم میخواد این رو از رئیس پارلمان لبنان نقل قول بکنم که نبیه بری نوشت سید حسن نصرالله برای اولین بار عهدش را شکست و بدون قرار قبلی رفت. روح و ریحان و رضوان خداوند بر سید محمد و همه شهدای عالی قدر مقاومت و همه کسانی که از صدر اسلام تا الان جانشون رو و مهجه خودشون رو بذل کردن برای اینکه این نهال مقاومت تبدیل به درختی تناور بشه که الان ما در سایه او بنشینیم، آرام بگیریم و به قول دوستی میگفت آرام بگریم برای مردی که از دستش دادیم، هرچند او به تشرف شهادت مشرف شد. جناب آقای دکتر ناصر ترابی عزیزم سلام، شب شما بخیر. از شکوه مقاومت مصدع اوقات شما هستم و خوشحالم که صدای شما رو خواهم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت های دکتر، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. از تسلیت دارم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من هم شهادت سید محور مقاومت رو خدمت شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. آقای دکتر، شما مدیریت محترم اندیشکده جهادی هستید و این اندیشکده مسئولیت خطیر تولید محتوای جهادی داره و همچنین تبیین راهبردها و خط مشق‌گذاری عمومی اندیشه جهادی رو بر عهده داره. یکی از مهمترین سوالاتی که میتونم از حضرت شما در این زمینه بپرسم اینه که این ترور، من تا این جالبه برای من که از یک ترور 85 تنی گفتگو میکنیم آقای دکتر، و قریب به 85 تن خرج یک تن شد. این برای من خیلی خیلی عجیب بود و برای من نمیدونم، در من هم تأثیر و هم افتخار و توامان برمی انگیزه این قضیه. اما تبعات این ترور در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی بین المللی از منظر حضرت شما چیست؟ تا بعد سوالات دیگرم رو به تفصیل طرح بکنم. محسن، خواهش
میکنم. حالت من استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر، نظرم جایی که آب هست سرمون باته
سلاحات
من روز داشتم بیشتر استفاده کنم از مطالبی که این چند دقیقه که در بباحث استفاده میکردم برای خودم حقیقتا آموزنده بود. اما حقیقت اینه که به نظر من این اتفاقی که دیروز رخ داد تاریخ منطقه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. ببین، همونطور که برای از بین بردن یک فرد 85 تن مواد منفجر استفاده میکنن و اهمیت اون فرد رو نشون میده، برکت خون اون شهید قطعا اونطور که در خصوص حاج قاسم سلیمانی بیان شد که شهید سلیمانی خطرناکتر از سردار سلیمانیه، نظر من شهید حسن نصرالله خطرناکتر از سید حسن نصرالله است. و حالا در منطقه به زودی اینها شاهد خواهند بود که چه اشتباه بزرگی کردن و چه اثراتی خواهد داشت. من اگر اجازه بدید یک منظر، حالا در این چند روز من نمیدونم 24 ساعته با رسانه‌های مختلفی از ابعاد مختلفی صحبت کردم، اما این بار اگر اجازه بدید میخوام از نگاه جامعه شناختی و مردم شناختی و با یک رویکرد به تاریخ نگاه کنم.
ممنون شما، خواهم بود، منت دار شما.
خواهش میکنم. ببینید، این بحث یکم شاید برای بسیاری از مردم مخاطبین ما عجیب باشد. ولی از نگاه اعراب کلا شما بدانید اهمیت یک زعیم قوم، اهمیت شیخ قوم، اون که رهبر عشیره براشون خیلی مهمه. یعنی کلا اعراب یک قهرمان پروری در دل خودشون دارن. یکی از دلایلی که خیلی ها نتوانستن زعامت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو بپذیرن این بود که حضرت علی بسیاری از قهرمانان اینا رو از بین برد. من یک ریشه طولانی داره این مسئله که نمیخوام بهش بپردازم.
بله.
اما بعد از جمال عبدالناصر صدام حسین اومد یک کاری رو دست بگیره، حالا بعدترش هم قذافی این کار رو خواست دست بگیره که رهبری جهان عرب رو بکنه، که آقا من میخوام رهبر جهان عرب بشم. در جهان عرب خب تشیع در اقلیت و اهل سنت در اکثریت هم.
بله.
اما هر سه اینها نتوانستن، یک برهه جمال عبدالناصر این نقش رو داشت، اما دشمن ناخواسته اومد با ضریب دادن به شخصیت سید حسن نصرالله سید رو در طول این 30 سال تبدیل کرد به قهرمان کشورها و مردم عرب. خیلی این برای بعضی از این حکام کشورهای عربی مرتجع خیلی سخت بود که اینقدر سید در اهل سنت و اهل تشیع اینقدر محبوبه، یعنی اعراب وی قهرمان خودشون رو از درون اعصار و قرنهای گذشته پیدا کرده بودن. به این کسی اومده و داره کلام جهادی و نگاه جهادی رو گسترش میده و یک تفکر اسلامی رو که مقابله میکنه با کفر، مقابله میکنه با شرک، مقابله میکنه با ظلم رو پیدا کرده بودن. حالا در یه همچین جایگاهی از این منظر وقتی یک نفر با چنین مظلومیتی و در این حال با چنین اقتداری شهید میشه، یعنی در این که داره از یک اصلا دعوای حزب الله از 8 اکتبر یعنی 16 مهر سال گذشته در غزه بود، یعنی غزه‌هایی که سنی هست و این یک اتفاق بزرگی رقم میزنه. ببینید من به نظرم میرسه بعضی ها ظرفشون در این دنیا تمام میشه. عماد مغنیه حقیقتا قابل ترور کردن نبود، قابل پیدا کردن نبود، این اصلا آدم فرمانده اشباح بود. این آدم یه جایی خسته شد. من رفقایی رو داشتم، کمم نبودن از این رفقایی که معروف بودن با اینها شهید شدن. مثلا از رفقای جهادی ما یکی از دوستان میگه من که در این دنیا تمام شدم، باید برم اون ور کاری انجام بدم. رضا به نظر من سید حسن نصرالله وقتی این روی کرده، فقط منظر عربی شما دارم نگاه میکنم، از این به بعد به سمت محبوبیت بیشتر میره. یعنی محبوبیت سید حسن نصرالله از نگاه مردم شناختی و جامعه شناختی به نظر من روز به روز بیشتر میشه و خیلی ها، من یه پرانتزی باز کنم، یه بخشی هستن در اعراب و در کشورهای منطقه که هر چیزی رو، هر اتفاقی رو بین جبهه مقاومت و اسرائیل میشه با یک تعبیری که ما مثلا میگیم تئاتر بازیه، اینا یه تعبیری دارن استفاده میکنن و میگن آقا اینا با همن و الان نمیتونن برای این یک راهی پیدا کنن که همینطور اینو استیزا به مسخره بگیرن که بگن ای بس آقا چطور شهید میشه همچین فردی. من به نظر یکی از ابعادی که ما در سالهای آینده خواهیم دید محبوبیت سید حسن نصرالله به خاطر ورود به این جنگ و خداوند فطرت انسانها رو پاک آفریده و این فطرت میره به این سمت که این شخص در قلبها بیشتر جا پیدا میکنه و اندیشه این آدم و تفکر این آدم در ذهن و قلب و روح مردم منطقه و چه بسا جهان بیشتر رو شاهد خواهیم بود
انشاءالله. من خاطرم میاد که دست نوشته ای پای آینه از سردار رشید سلیمانی بزرگ که خداوند مرا پاک بپذیر، در روزی که فرداش میان به فرودگاه بغداد. دوست داشتم فرمایش شما رو از این که گویا ظرفشون در این دنیا به پایان میرسه دیگه، در حقیقت آماده این قصه هستند که بال باز بکنن به سمت رضوان الهی. یه نکته رو از شما دوست دارم جناب ترابی، این رو از شما استعلام بکنم و انگشتانه دانش خودم رو بهر دانش شما بسنجم. ببینید، هیمنه اسرائیل رو جنگ 33 روزه در سال 2006 هیمنه نظامی او شکست. به گمان من اینطور میاد که الان شهادت سید حسن نصرالله به عیان پرده از چهره کریه اسرائیل برداشت و افتضاح و روسیاهی که برای این رژیم ماند به نظرم کم اثرتر از شکستن اون هیمنه نیست. تحلیل حضرت عالی رو در این زمینه بشنوم و انشالله شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خواهش میکنم. من حقیقت امروز یک تحلیلی رو میدیدم، تحلیل آماری رو از واکنش رسانه های غربی به این اتفاق که برای ما خیلی جالب بود. اون کسی که این تحلیل رو بیان میکرد، یک بخشی از رسانه های اروپایی غربی معترض به این قضیه بودن و نتانیاهو رو تنبیه میکردن و در نقطه مقابل قرار میدادن که آقا چرا این کار رو کردی و این یک هزینه سنگینی رو به منطقه تحمیل کردی. ببینید، به ذهن من میرسه این اتفاق که الان افتاد و این چیزی که الان رخ داد هیچ جای دفاعی رو نذاشت و یک بیابرویی رو برای اینها رقم زده و میزنه و هرچه جلوتر میریم حقانیت جبهه مقاومت رو در پاسخگویی بهتر میکنه و بیشتر میکنه. من یه مطلبی رو عرض بکنم، شاید نسل جوان ما اینها رو ندانن و اینها رو در خاطرشون نباشه، ولی مثلا من شخص قشنگ یادم 30 سال پیش زمان یاسر عرفات یا حتی بعد از اون مردم فلسطین این مردم الان نبودن. من حقیقتا چند سوش داشتم صحبت‌های آجلی فردی رو گوش می‌دادم که خیلی هم در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی چرخید که می‌گفت آقا ما در دفاع مقدسمون همچین چیزی نداشتیم. ببین این اتفاقی که در غزه داره رخ میده، یک فردی چند فرزندش رو از دست داده، کل خانواده رو از دست داده، دفعه میری 19 نفر. شما اسماعیل هنیه رو ببینید چطور خانواده‌اش از دست میده، پسرش و عروسش و نوه‌هاش، بعد طرف بچه خودش، اصلا تصورش دیوانه کننده است.
بله،
این تصورش آدم رو به هم میریزه. بچه رو در دست میگیره، شکرگزاری میکنه، آیه قرآن میگیره میخونه. این مردم 30 سال پیش اینجوری نبودن. من در خصوص 300 سال پیش حرف نمیزنم، در خصوص 30 سال پیش یعنی یک سیرورتی، یک شدنی، یک تطوری، یک تغییری رو آدم در این انسان‌ها در یک نموداری حس میکنه. چه میشه که این انسان‌ها میرسن به این جایگاهی که در یک چنین عظمتی بایستاده یک زنی که همه زندگی که با یک نگاه مادرانه بچه رو از دست داده، بچه هاشو از دست داده و باز داره پای انقلاب، پای مقاومت، پای تفکر وای میسته. خب این تغییره. یا شما از یک منظر دیگه مردم و دانشجویان دانشگاه آمریکا رو ببینید چطور هزینه دادن. اینا مثل اینجا مثل کشور ما نیست که خزاران اتفاق بیفته بعد اینا برگردن. یا تو اینا هزینه میدن، هزینه های سنگینی میدن تو دانشگاه هایی که از نظر مالی باید اینا از پرداخت هزینه کنن برن، یعنی رایگان درس نخوندن بعد اخراج میشن. خب این انسان ها چه اتفاقی داره میفته؟ برکت خونه این شهده هست. به نظر من این مطلب که شما فرمودید، به نظر من سید حسن نصرالله این تغییری که داره در دلها ایجاد میشه، این ها با در چند سال آینده خواهیم دید. که من میدیدم فیلم هایی رو که خیلی ها با یک سوال جدی مواجه شدن، حالا این وحدت بین شیعه و سنی رو کامل در یک سال دارن میبینن. این که تفاوتی نبودن بین مردهای پاسپورتی رو دارم میبینم و این به نظر من تأثیرش رو در چند سال آینده میگذاره. و احساس من اینه، ضمن این که من الان فعلا قصد انتقاد و آسیب شناسی به فرماندهان جبهه مقاومت رو ندارم، ولی دلم خونه، حرف زیادی دارم، خیلی ناراحتم در بخش‌های مختلف گفتم، ولی الان زمانش نیست، الان صلاح نیست این رو بیان کنیم که آقا بشینیم بگیم چه اشکالاتی بوده، چه آسیب‌هایی بوده. اما ضمن این که اینها رو با من نقد می‌دارم و به نظر من می‌توانست بهتر مدیریت بشه، این مخصوصا این 60 روز گذشته و این حتی یک ماه گذشته بعد از این داستان پیجرها، ضمن اینها ولی به نظرم این تغییره یک اراده الهی پشتشه
انشاءالله،
داره زخم میزنه یک خون جدیدی رو
انشاءالله،
نظرم یک تحولی رو باید منتظر بود
انشاءالله. انشاءالله خیلی متشکرم از حضور پربرکتتون در برنامه شکوه مقامت، سپاسگزار لطف شما هستم که در این ساعت از شب وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم که خداوند ما و شما رو جزء مجاهدین ثبت بفرماید. گفتگو من رو شنیدید با آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه، مدیر اندیشکده جهادی. در فاز پایانی گفتگوی خودم هستم با جناب آقای دکتر اعتمادی که کارشناس امور بین الملل هستند و زبده و خبره در زبده و خبره در بحث مقاومت و البته مباحثی که به امور بین الملل در منطقه، به درستی واژه عربی آقای دکتر بهبوهه، در حقیقت به نظرم کلمه ایست و واژه ایست که به جان خاورمیانه می نشیند. خاورمیانه همیشه آقای دکتر منبع ثروت بوده است، منبع قدرت بوده است. این خاورمیانه به واسطه انباشت انرژی های فسیلی و انباشت ذخایر و معادن و خاکی که داره همواره هم مطمع نظر دیگران بوده، هم خودش آبستن تغییرات و تحولات بوده تا 1979 که ما یک دگردیسی رو در ساخت قدرت و در ساخت ملت خاورمیانه به اسم انقلاب اسلامی شاهد بودیم. یا وابستگی وجود داشته است یا استعمار وجود، یعنی از این دو حالت خارج نبوده است. برای رژیمی که رژیم خودساخته و خودخوانده و غاصب و کودک‌کشیست مثل رژیم اسرائیل، حضور در این منطقه خب طبیعتاً یک مزیت مطلق ایجاد میکنه، چه از نظر تولید، چه از نظر تولید داخلیش، چه از نظر جریان درآمدسازیش، چه از نظر این که خب به هر حال ماشین تبدیل پول و خلق پول برای صهیونیست جهانیست، همونطور که شما به سره و به درستی اشاره کردید که تزریق میشود که برداشت انجام بشه، یعنی اصلا برای این ماشین خلق پول برای بیرون از این. چطوری است که ذات اسرائیل، ذات این رژیم کثیف خبیثی که به رسمیت شناخته شدنی نیست با توجه به همه حجم انبوهی از جنایاتی که داره میکنه، چطوره که ذات بقای او همواره در ایجاد ناآرامی ها، تنش ها، جنگ ها، جدال ها، ترور هاست و همواره هم حمایت میشه ازش، و چطور میشه که تا همین الان چطور این بقا ادامه داشته؟ و شما البته اشاره کردید به اضمحلال درونیش و خودش و این اصطلاحا آنتروپی مثبتی که خودش داره و به درستی اشاره فرمودید. مجموع اگه بخوام جمع بندی بکنیم، چطور این بقا پیدا کرده و چطور این اضمحلال پیدا میکنه و بعد از اضمحلال این رژیم غاصب چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
ببینید، این رژیم از سال 1919 به این بر تفکرش ایجاد شد توسط نخست وزیر وقت انگلیس. تو سال 1948 به این بر هم تأسیس شد.
یعنی از زمان شما از زمان نشست بن گوریون رو دارید مطرح می‌فرمایید تا زمانی که اومد بحث اسکان مطرح شد، در زمان دایان نگرشت و نمیشد.
اون چی که تو سال بعد جنگ جهانی دوم رخ داد، ماهیت ابرقدرتی انگلیس به دلیل ضعف پارامترهای ابرقدرتیش، آمریکا به دلیل اینکه کمترین خسارت رو ایجاد کرد تو جنگ دیده بود،
جنگ دوم دیده،
بله، جایگزین انگلیس شد. اما ریشه تفکر یک حکومت در منطقه خاورمیانه برای آینده غرب یکی از اهداف بلندی بود که غرب بعد آمریکا دنبالش گرفت
و هرگز هم دست بر نداشته ازش.
نه، تا به امروز بر نداشته و تا آینده هم بر نمیداره. من توی بحث انتخابات آمریکا اونجا عرض کردم هریس و ترامپ هر دو در حوزه حاکمیت ملی نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک نگاه یکسانی دارن، منتها نوع سیاست هاشون فرق میکنه. در خصوص به اسرائیل هم این دوتا حزب هیچ گونه تغییر ماهیتی ندارن، نقطه ضعف خودن، فقط کمک و پایداری اسرائیل رو میخوان. پایداری اسرائیل برای چی میخواد؟ برای اینکه امنیت من غرب در ایجاد نقطه تعادل و وابستگی مطلق خاورمیانه به کشور آمریکا و اروپایی است، اون هم به خاطر منابع زیرزمینی و غیر زیرزمینی که در این منطقه وجود داره. چرا غرب تو 45 سال اخیر و حتی شرق هم بگیم تو این 45 سال اخیر تو مقاطع زمانی بیشتر دشمنی رو با انقلاب اسلامی کرد؟ چون ایران یه کشور مثل یه مغازه سبر ارزشمنده که بر این منطقه اشراف داره، دارای سرزمین بزرگیه، ملت بزرگیه،
تاریخ تمدنی خوبی داره،
حدود 7000 سال تاریخ ملی داره، بیش از 1000 سال تاریخ تشیع داره. چه چیزی حاصل شده؟ اگر این کشور به منطقه قدرت منطقه خودش برسه، قطعا کشورهای کوچک منطقه به سمت ایران تمایل پیدا میکنه، قطعا منابع نفتی دیگه به این شکل مفت به دست غرب نمیرسه. چرا اقتصاد ما رو تو تحریم قرار دادن؟ چرا ما رو توی فشار قرار دادن؟ به این خاطر که در واقع اگر تو حوزه های دیگه ما پیشرفت کردیم، تو اقتصاد ضعیفیم الان یه مقداری، بدن که اگر ما اقتصادمون پیشرفت کنه، ملتی پایدار بشیم، کمک میکنیم، نه کشور گشایی میکنیم، نه تفکر استکباری و استعمار داریم. ما به آفریقایی ها کمک میکنیم، به کشورهای اسلامی کمک کنیم، خب قطعا این کشورها از حول و حوش این کشورهای صاحب قدرت کنار میرن و به سمت ایران میرن. اونها نمیخوان یک ایران قدرتمند در منطقه و دنیا پایدار و ایجاد بشه. لذا این 45 سال سعی کردن، البته خدای نکرده ریشه ما رو بخوش کنن، اما تاریخ نشون داده و آینده تحولاتی که رخ داده، قطعا همه این کشورهای اروپایی به نوعی میان از ایران نسخه‌ای میکنن.
طبعا اینطوری است، بسیار هم خوب.
و آمریکا در مسیر افول خودش قرار گرفته.
من این فرمایش رو میپذیرم و ازتون خیلی سپاسگزارم بابت حضور پربرکتتون. دوست داشتم زمان موسع‌تر بود و من بیشتر استفاده میکردم از محضرتون. فرمود که میخواهند که نور خداها رو، نور خدا رو با دهانهایشون خاموش بکنن، ولیکن خداوند نور خود رو به اتمام خواهد رسانید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اعتمادی، کارشناس زود و خبره امور بین الملل. از همه شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که تا این وقت شب همراه ما بودید و شکوه مقاومت رو شنیدید. عرض خواهم کرد در پایان که ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. اللهم عجل ولی یک الفرج و خدا نگهدار.
ربنا كانت لنا تلك البيوت والسنا، يا ربنا كانت لنا تلك البيوت والسنا، يا حزننا قام الظلام بيننا، والمنجنا زيتوننا.